بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این سوالی کردن بعضی از آقایون، من این سوال جواب بدم چون محل ابتلا است و مشکل آفرین. این روزها معمول شده است قبل از آنی که عقد دائم رو بخوانند، یه عقد موقتی میخوانند برای اینکه به قول خودشون بازار بروند، رفت آمد مقدماتی داشته باشند، ترتیب مقدمات کار بدن، عقد موقتی میخوانند. قبل از آنی که پایان پیدا کنه عقد موقت، میرن عقد دائم مجلس میگیرند و عقد دائم رو میخوانند و گاهی هم اصلا نمیخوانند. ایشون نوشته وقت تکلیف چه میشود؟ البته روایت داریم که دو عقد رو با هم نمیتوان خوند. اگر مدت عقد قبلی تمام نشده، عقد دوم باطل است. بنابراین حتما هر کجا میخواهید عقدی بخوانید، سوال کنید که عقد موقتی قبلا خونده شده یا نه، آیا وقتش تمام شده یا نه. اگر چیزی از وقت عقد موقت باقی مونده، باید داماد ببخشد و بلا فاصله میتوانند عقد دائم رو بخوانند. حالا اگر نخوندن، نبخشیدن، این مصداق وقتی به شبه میشه دیگه، چون عقد موقت که تمام میشه یواش یواش، عقد دائم رو هم که بد موقعی خوندن، بنابراین هم موقت تمام هم دائم باطل. اینا با هم ممکنه زندگی کنن یه سال و دو سال و پنج سال بعد بفهمن این مدت تمام مصداق وقتی به شبه بوده و احکام وقتی به شبه که الان داریم بحث میکنیم در اینجا جاری میشود. تا یادشون آمد باید فوراً عقد دائم رو بخوانن. درسته وقتی به شبه عده داره، اما برای خود صاحب آن عده‌ای ندارد، کسی که برای خودش عده ندارد. بنابراین هر لحظه یادشون آمد باید بخونن. حتی اون وکیل که وکالت گرفته، وکالتش باطل نشده، همون وکیل بعد از یه سال میتونه بخونه. خواستن احتیاطاً وکالت جدید هم بگیرن چه بهتر. به هر حال این مسئله میاد داخل بحثی که ما داریم. خب بعد از جواب این سوال بریم سراغ بحثی که داشتیم. ما گفتیم در مسئله وقتی به شبهه از دو راه باید مشکلات این بحث حل بشود. اول از طریق قاعده است که بیان کردیم مقتضای قاعده را، و بعد از طریق روایات خاصه. در این روایات کلمه وقتی به شبه نیست و در هیچ روایتی نداریم این عنوانو. ما ایمو مصادیقش. در این روایات منتظر نباشید که تمام احکام وقتی به شبه هم بیان شده باشد. در یه روایت حکم عده بیان شده، چون چهار حکم مهم داشتیم، عده، مهریه، ولد، انتصاب ولد و حد. در بعضی از روایات بیان حکم عده شد، در بعضی از روایات بیان حکم مهریه شد، در بعضی از روایات بیان حکم ولد شده، در بعضی هم بیان عدم حد شده. این روایات بعضی اسنادش معتبر، بعضی دارای مشکل. همه رو روی هم بریزیم شاید بتوانیم یه قانون کلی استنباط و استیاد کنیم. تکرار میکنم، قانون کلی در هیچ روایتی از این روایات نیست. بعضی مسئله بیان عده است، بعضی مسئله بیان مهر، بعضی ها مسئله انتصاب ولده، بعضی ها نفی حده. و این روایات بعضی اسنادش معتبر، بعضی غیر معتبر. همه رو روی هم بریزیم، اون قانون کلی که در کلمات علما آمده از قواعدم استفاده کردیم، بعید نیست بتوانیم استفاده کنیم. این از یه طرف. از طرف دیگر تمام مصادیق شبه هم که این روایات نیست. غالبا مسئله جهله، بعضیاش هم مسئله استراره یا جنون. تمام مصادیق شبه در اینها باشه نیست، ولی خب اونها رو هم میتونیم در یه جمع بندی بهش برسیم. بنابراین حواسمون رو جمع کنیم، این روایات رو بخوانیم، چون روایات صاف هم نیست که همینطور بگم برید مطالعه کنید. باید دونه دونه بخوانیم و روش تجزیه و تحلیل کنیم. این روایات عمدتاً در سه بابه، سه باب از ابواب وسائل. یکی باب 16 از ابواب المصاحره، باب 16 از ابواب ما یحرم بالمصاحره، این در جلد 14. دو باب دیگر که از این مهمتره، باب 37 و 38، از ابواب عدد، عده، من ابواب العدد، در جلد 15. تکراری هم داره. پس 16 مصاحرت، 37 و 38 عدد، عمرش ایناست. و بهتر این است که همون ما ابواب عدد رو بخونیم که جامع‌تر است و تکرارم نکنیم. 8 روایت فعلا اینجا هست، ما این 8 رو بخونیم تا مزید روایتی دیگر هم هست اونها رو عرض کنیم. باب 37 من به ترتیب میخونم. 6 روایت باب 37 داره، 2 روایت هم باب 38 دارد. اینا رو به ترتیب میخونم و بحث میکنم میرم جلو. روایت 1 باب 37 از ابواب عدد، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا نعی الرجل الى اهله، نعی الى اهله یعنی که خبر مرگشو بیارن، خبر فوتشو بیارن، او خبروها انه طلقها، یا بیان خبر بدن طلاق داده، یا فوت کرده یا طلاق داده. فعتدت عده نگه داشت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد دو بعد معلوم شد در قید حیات است، طلاق ملاقی هم در کار نبوده، هرچه گفتن دروغ گفتن و اشتباه کردن. فإن الأول حق بها من هذا الرجل، اولی حقه، زن شوهردار دومی آمده ازدواج کرده، خب باطله. دخل بها او لم يدخل، ظاهر ضمیر دخل بها به کی برمیگرده؟ به اولی، زوج اول، خواه عروسی کرده باشد خواه عروسی نکرده باشد حقه. دومی زن شوهردار آمده ازدواج کرده، باطله. ولها من الاخر، اینجا شاهده، ولها برای اون زن، من الاخر از دومی، المهر، مهر داره، بمستحل من فرجها، در برابر این با مقابله است، در مقابل استحلالی که از او برده و استفاده ای که از او کرده است، باید یه مهریه بپردازه. حالا بعدا صحبت کنیم که این مهریه واقعا یه مهریه کامل عقد 6 میلیونی 8 میلیونیه برای یه روز یا نه، اینم یکی از معماهایی است که در کلمات بزرگان مطرح نیست. حالا ببینید، برسیم انشاءالله صحبتش هم بکنیم و بحث بررسی هم بکنیم. قال وليس للآخر أن يتزوجها أبدا، دومی دیگه نمیتونه ازدواج کنه، حالا حرام ابدی میشه، حرام ابدی میشه. چرا؟ به علت این که این ازدواج ذات البعل، نه زنا به ذات البعل، ازدواج ذات البعل، منتها عن جهل معدوم، عن جهل مدخول، و این حرمت ابدی برای دومی ایجاد میکنه که اگر اولی طلاقش هم بدهد به دومی نمیرسد. خب این فقط مهریه رو داره، چیزای دیگه بله، اگر دخول واقع نشده باشه نه مهری هست و نه حرمت ابدی هست، چون جهل داشته. بنابراین این کار به مسئله عده نداره، فقط داره مسئله مهریه رو بیان میکنه. و ولدی هم مطرح نیست درش، منتها سوال در اینه، اینو دقت کنید، آیا مورد این حدیث عامه؟ مواردی که معذور و غیر معذوره هر دو میگیره، ثقه معتبر آمد بهش گفت، دو شاهد عادل آمد بهش گفت شوهرت مرده یا طلاقت داده یا نه، شایعی هم که افتاده این قناعت کرده به اون شایعه، کدامشه؟ عامه که موارد معذور و غیر معذور رو میگیره، یا خاصه مواردی است که دلیل شرعی قائم شده باشد، کدامه؟ ظاهرش انصراف به همون جاییست که به دلیل معتبری باشه یا قدر متیقن اونجاست، میگه نویا منیش هست که اعتماد پیدا کرد، اوتلقا اعتماد پیدا کرد. بنابراین دامنه این حدیث از دو جهت محدوده، از میان احکام یک حکم بیان شده و از میان صور مسئله اونجایی که دلیلی قائم بشود که این معذور باشد اونجاست. درست؟ چه؟ خلاف لااقل در مقام بیان از این جهت بگیم نیست و قدر متیقنش بگیریم. قدر متیقنم در این گونه موارد اونجاییست که دلیل معتبری بوده باشد. خیلی خوب، محضره میفهمیم حد نداره، محضره میفهمیم که نمیدونم ولدم ملحق میشه، محضره به دلاله التزامی میفهمیم که عده هم داره، خب ممکنه، ولی مهم این است که یک حکم بیشتر در متن مسئله نیامده. و اما حدیث دوم از همون حدیث است که سند معتبره. عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر قال سألته عن رجلين شهدا على رجل قائد عند امرأته انه طلقها. دو شاهد آمدن خبر طلاق رو آوردن. فاعتدت المرأة وتزوجت، ازدواجم کرد. ثم ان الزوج القائد قدم آمد فزعم انه لم يطلقها. زعمه در اینجا به معنی گمان نیست، یعنی علم هم چون گفت عبدا طلاق ملاقی در کار نبوده. فاکذب نفسه احد الشاهدی، یکی از دو شاهدان گفت ببخشید من دروغ گفتم، شوخی کردم، میخواستم این خانم بترسونم یا هرچی. فقال لا سبیل للاخیره علیها، دومی حرام. چرا؟ بله ازدواج به ذات بعد کرد دیگه. و یؤخذ الصداق من الذی شهد فیرد علی الاخیر. صداق میگیرم از اون که شهادت کاذب داد، میدنش به شوهر. چرا به شوهر میدن؟ بله بفرمایید چرا به شوهر میدن؟ به دومی چرا میدن؟ به زنه باید بدن. به خاطر اینه که معمولا نهر میدادن، نهر نقدی میدادن، نهر نسیه خیلی معمول نبوده. حالا مهرها سنگین و نسیه و بله بعضی ها میگن آقا ما مهر کردیم، میدونیم تا آخر عمرم یه همچین مهری ما نمیتونیم بدیم. نه اینکه الان نمیتونیم بدیم، 50 سال دیگه نمیتونیم بدیم. به هر حال این شوهر مهر رو داده، ضرر کرده. حالا اینی که دروغ گفته و باعث شده این ضرر کنه، اون باید شاهد دروغ مهریه رو باید بیار بده به کی؟ به شوهر، چون شوهر مهریه رو به زن دادی. شاهد ما مهریه، بله؟ میگن نفعی که برده چی میشه؟ مجانی برش تمام میشه. چرا؟ به علت این که پای مدلسی در کاره. اون جایی که پای مدلس در کار باشه برای شخص تدلیس شده مجانی تمام میشه. بله خب کسی دیگه نبود، کسی دیگه درسته، ولی مدلس اونه، اون مخواستی یه زن دائمی بگیره، مدلس اونه. در تمام موارد تدلیس همینه. در بعضی از روایات صوم داریم، کسی صائم بود و یادش نبود و یه غذای مفصلی مثلا خورد و حضرت میفرماید اشکالی نداره، رزق کن رزقک الله، رزقی بوده که خدا بهت داده. این هم همین میشه، چون پای مدلس در کار بوده چیزی از جیب این نمیره. حالا ببینید شاهد ما چیه. اصلا عنوان باب کاری به بحث ما نداره دا. ما داریم بحث خودمون رو از روایت استفاده میکنیم. اسم مهر اومده، حالا مهر مدلس بده، شاهد زور بده یا شوهر بده، برای استدلال ما تفاوت نمیکنه. مسئله این است که مهری باید داد. معلوم میشود در وقتی به شبهه مهر هست. شبهه، دوباره کلمه شبهه رو نگیم بعضی ها ایراد کنن، در این جایی که دو شاهد قائم شد، این از جاهایی است که از طریق معتبر این بنده خدا به دام افتاده. معتبر ظاهر شرعی بوده، دو شاهد ظاهرا عادل. نه، اون یکی میگه من دروغ نگفتم، راست گفتم، نمیگیرن از اون. از اون یکی تمامش از اون یکی میگیرن. چرا؟ به علت یه زارش اون تو ذخیر علت است و با اون سبب شده. خب، و اما حدیث فقاد لا سبیل للاخیر علیها و یخذ الصداق من الذی شهده فیرد علی الاخیر. زیدش دقت کنید، مسئله ادعام هست. هو الاول املک بها، اول کدامه؟ شوهر اولی اصلی. و تعتد من الاخیر، اده هم باید از این دومی نگه دارد. ولا یقرب الاول، اولی هم نزدیکش نمی شود حتی تنقضی عدتها، تا عده وقتی به شبه تمام بشود، اون وقت همسرش هست و بیمانه. بنابراین در این حدیث جمع بین دو حکم شد، یکی مهریه بود و دیگری عده. ولی مورد طریق شرعی بود، اونجایی که معذور است و طریق شرعی قائم شده. اونجایی که طریق شرعی نباشه مورد این حدیث نیست. اینا دو حدیث. سه، عن محمد ابن قیس، اینم ظاهرا طریقش خوبه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل حسب اهله انه قد ما حسب، این حسبه یعنی علم یا ظن، گمان کرد مرده، او قتل یا کشته شده. فنکحت امرأته، حدیث رو دقت کنید پیش کمی داره، زنی زن شوهر کرد. و تزوجت سریته، سریه کنیزشه، کنیزش هم رفت ازدواج کرد. و ولدت کل واحد من هما من زوجها، هر کدام، هم زن او که ازدواج کرد بچه گیرش آمد، هم کنیزه که ازدواج کرد بچه گیرش آمد، هر دو به سلامتی و میمنت و مبارکی صاحب فرزند شدن. فجا زوجها الاول و مولا السریه، شوهر آمد، مولای کنیزم آمد. حالا یا هر دوش یکی بوده یا دوش فرمان. حالا فقال، جواب ببینیم چی ازش در میاد، چقدر به درد ما میخوره. یا خذو امرأته فهو احق بها، زن مال شوهرش احق به ها و یأخذ سریته و ولده ها، سریه رو میگیره ولد مال خودش. چرا؟ چون استیلاد شده از زوجه او، از کنیز او. خب تا اینجا که نه عده‌ای داره نه مهریه‌ای داره، ربطی به اسما نداره. بعد یه جمله داره، این جمله رو اول باید معنی کنیم بعد یه چیزی ازش در بیاد. او یأخذ رضا من ثمنه، او یأخذ رضا من ثمنهی. ضمیر ثمنهی به کی برمیگرده؟ به ولد. یأخذ کی یأخذ؟ اون شوهری چیز بعد مولاش رضایی میگیره از ثمن این ولد. معنیش این از ثمن این ولد و از اون شوهر این کنیز میگیره. خب چی ازش در آمد؟ تا اینجا هیچ. ما یه قاعده ای داریم، قاعده این است که ولد شخص حر که نمیتواند عبد باشه، ولد حر حره، حد اکثر این است که چون در اینجا وطیه به شبه بوده آمده از تفلیت ولد برو کرده، ثمن و ولد رو باید بده. یعنی فکر کنی که اگر این ولد عبد بود چقدر قیمت داشت، قیمت شبه شوهر بده. بنابراین ولد حر که نمیتواند عبد باشه، از چطور مولای سریه میاد هم سریه هم ولدو میگیره؟ چرا بگیره؟ میگیردش گروگان همان زیدم شاهده بر همینه که ثمنو بده تا ولد آزاد بشه. پس نگه داشتن ولد برای گروگان ثمن ولده، چون تفویت این ولد کرده بر این سریه، بر این مولا، وقت نتیجه چی میشه؟ ما تا با این تفصیلی که ما داریم عرض میکنیم، ولد مال کی میشه؟ مال شوهر سریه، شوهر کنی. پس ولد ملحق به اوست. ما از این روایت فقط الحاق ولد رو در آوردیم. تکرار میکنم، ولد حر نمیتواند عبد باشه، نگهداری این ولد از ناحیه مولا برای گرفتن ثمن ولده، چون فتکه به شبه بوده است در اینجا. و به دلالت التزامیه ما میفهمیم ولد ملحق به شوهر سریه است. یکی از احکام چارگانه از این حدیث استفاده شد. و اما حدیث شد نعلم انه من الزوج الثانی لیس للاول ولكن ملكه تولد الولد من سریته لابد ان یاتی از ثمن. از ثمن بده اینجا، بدون اون نمیشه. توجه نکردید چی گفتم؟ گفتم ولد مال زوج سریه، مال ثانیه، منتها مدیون باید قیمت ولد رو بده، چون تصرف در ملک او بدون اجازه او کرده. و از این که میگه پولش رو بده آزاد میشه، دلیل بر این است که ولد ملحقه. مثل اینکه توجه نفرمودید، ولد آزاد رو فرض میکنیم، غیر آزاد قیمت میکنیم، قیمتش رو بهش میدیم. مگر نمیشه آزاد رو فرض کنیم غیر آزاد؟ فرض میکنیم چقدر قیمت داره. و اما حدیث چهارم، ملاحظه میکنید ما از این گوشه کنار حدیث داریم مسائل وطیرش رو برداریم در میاریم. حدیث چهارم هم عن زراره عن ابی جعفر قال اذا نؤی الرجل الى اهله او خبروها انه قد طلقها فاعتدت، خبر دادن طلاق داده یا خبر دادن مرده، ثم تزوجت فجاء زوجها الاول، شوهر اولی سالم تشریف آوردن. قال الاول احق بها من الاخر دخل بها ولم يدخل. این همون حدیث زراره اول ها، مضمون همون مضمونه با تفاوت مختصر، اونم از زراره بود، اینم از زراره. ولها من الاخر المهر بمستحل من فرجها، این همونی. حالا چرا مرحوم صاحب وسائل دو حدیثش کرده، این دو جمله اون اضافه داشت بری؟ همون حدیث در واقع، زرارم همون زراره. خیلی خوب، اون هم نبی جعفر بود، این هم نبی جعفره. بله؟ نه، دخل بها اولم یدخل بها یعنی اولی، عروسی کرده بوده یا نه تفاوتی نمی کنه. دومی که استحل من فرجها، اولم یدخل بها که نمیشه. خب و اما حدیث پنج، عن ابی بصیر و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی شاهده شهدا علم رأتی بانه زوج بان زوجها طلقها او مات عنها. همون مضمونه، منتها راوی راوی دیگر مروی عن هم امام صادق علیه السلام. ثم جاء زوجا، زوجش آمد، قال یضربان الحد، شاهدین شاهد زور بودن، اونا رو باید حد بزنیم. و یضمنان الصداق، حد در اینجا چه حدیه؟ بله، حد قصد. میگه شوهر مرده قصد کرده، این حد ظاهرن به معنی تعذیره، چون ما همچین حدی که نداریم، شاهد زور با تعذیر بشه. و یزمنان صداق لزوج به ما قراهو، این دیگه خیلی روشنه، تضمین صداق میشن، تقسیم میشه، چون هر دوشون شاهد زور بودن. به ما قراهو مقدورش کردن، تدلیس کردن. ثم تعتد و ترجو الى زوج الاول، هم عده شد هم صداق شد. موردم موردیست که دلیل ظاهرن معتبر قائم شده. حدیث ششم میکنم که آخرین حدیث باب 37ه، دوتا هم در 38ه. حدیث ششم عن ابن بکر او عن ابی العباس، راوی آخری مشکوکه، عن ابی عبدالله، چون اینا بعضیاش معتبر بعضی غیر معتبر، ما همه رو با هم دیگه بررسی اسناد نمی کنیم. فی المرأة تزوج فی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما. زن در عده رفت ازدواج کرد. چطور رفت ازدواج کرد؟ خیال میکرد میتونه، یا خیال میکرد عده تمام شده، یقین پیدا کرد، شکی داشت، شبهه موضوعیه بود، شبهه حکمیه بود، همه اینا احتمال داره دیگه. تزوج فی عدتها، مگر این که بگید زن مسلمانه لابد خیال میکرده، یقین داشته، مثلا یا حکم عوضی بهش گفته بودن، بیایید و توجیه کنید، بگید جایی بوده که عالم بوده، عالمه بوده. اگر اینو گفتید منحصر به موارد عرض میشه، اگر گفتید نه آقا ظاهرش عامه، میگیره اونی هم که بی خود آمده این کار کرده، اما تعمد محض رو نمیتونه بگیره. تعمد محض نمیشه. خب حالا تعمدش هم بگیم، شوهر جاهل بوده، شوهره که دیگه خیال میکرده حق داره. یفرق بینهما، بین هر دو جدایی میاندازن و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا. شاهد اینجا میگه باید یه عده بگیره، این عده منهما جمیعا، از کی و کی؟ زوج اول مگه طلاقش داده؟ بده؟ یا نه باقی مونده عده اولی تداخل پیدا می کند با عده وطیه به شبه، هرچه باقی مونده تداخل می کنه، هرچی هم اضافه است اضافه رو نگه می داره. مثلا یه ماه از اولی باقی مونده، با یه ماه از این تداخل می کنه، بقیه عده وطیه به شبه هم به جا می آورد. شاهد این است که میگه عده رو نگه داره برای هر دو، معلوم شه دومی هم عده داره، حتی اگر زن هم میدانسته کار خلافی کرده، شوهر که نمیدانسته، شوهر وطیه به شبه بوده و به مقتضای وطیه به شبه بچه اگر متولد بشود متعلق به شوهر میشود و باید عده‌ای نگه بداره. خب از این روایت هم لااقل یه حکم معلوم میشه، دایرش هم خیلی روشن نیست، یحتمل العام و یحتمل الخاص. و اما اون بقیه روایات بمانه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بگیرم.